سلام، صبح هشتمین روز از مرداد رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دلار به 11000 تومان نزدیک می شود. بانک مرکزی می گوید توطئه دشمن است. معاون اول قوه قضایی از بازداشت 29 اخلالگر در سیستم اقتصادی کشور خبر داد. و دونالد ترامپ هشدار داد اگر دموکرات‌ها با پیشنهاد امنیت مرزی و مخالفت کنند، دولت فدرال را تعطیل خواهد کرد. با گذشتن بهای دلار از نرخ بی‌سابقه 10000 تومان، بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه‌ای افزایش بهای ارز و طلا را تحول غیرعادی و نامتناسب با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور توصیف کرد. بانک مرکزی همچنین تحولات را عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان خوانده که در راستای به گفته این اطلاعیه ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم صورت گرفته است. بانک مرکزی بدون اشاره به نام و ماهیت آنچه دشمنان نامیده از نظارت دقیق روند این تحولات خبر داده است. قیمت دلار آمریکا و سکه طلا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرد. در حالی که نرخ دلار از مرز 10000 تومان گذشت، قیمت سکه به بالای 4 میلیون تومان رسید. غلام حسین محسنی ژی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از بازداشت 29 نفر از به گفته او اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه گفته است اتهام بسیاری از بازداشت شدگان در حد افساد فی‌الارض است. مطابق قوانین اتهام افساد فی‌الارض در مواردی میتواند به اعدام منجر شود. بنا به گفته آقای ژی تعداد دیگری قرار است امروز بازداشت شوند. به روز شنبه نیز خبر داده بود که 18 نفر در پرونده‌های واردات غیرقانونی خودرو و اخلالگران ارزی بازداشت شدند. با بالا رفتن روزانه قیمت ارزهای خارجی، پرونده‌های متعددی از فساد اقتصادی فاش شده است که نشان می‌دهد برخی واردکنندگان دلار به قیمت دولتی دریافت کردند ولی کالاهای وارداتی خود را به نرخ بازار آزاد فروختند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورتی که دموکرات‌ها از رأی دادن به پیشنهادهای او در زمینه مهاجرت و ساختن دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک خودداری کنند، دولت فدرال را تعطیل خواهد کرد. دونالد ترامپ در حساب توییتر خود گفته است که آمریکا باید از لاتاری یا قرعه‌کشی برای مهاجرت به آمریکا خلاص شود و امکان مهاجرت به ایالات متحده بر اساس معیار شایستگی فراهم شود. از جمله وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا ساخت دیواری مرزی میان آمریکا و مکزیک برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از این کشور به آمریکا بوده است. منتقدان دونالد ترامپ و مکزیک با چنین اقدامی مخالفند. رسول خضری نماینده پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه از ورشکستگی 18 صندوق از 20 صندوق بازنشستگی کشور خبر داد. آقای خضری با اعلام اینکه طرحی 8 ماده ای از توی کمیسیون اجتماعی به مجلس ارائه شده گفت صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاهداری و کارخانه‌داری مدیریت مالی داشته باشند. به گفته نماینده پیرانشهر کشور در شرایط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی است و تنها صندوق تأمین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانک‌ها ورشکسته نیستند. پیشتر علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفته بود اگر تدابیر لازم برای کاهش این بحران انجام نشود تا یک دهه دیگر با فاجعه مواجه می‌شویم. به پایین این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو هم به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن تماس ما هم هست 20420221122112. اما در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 8 مرداد ماه.
در صبحانه با خبر امروز سقوط ریال در ایران، دلار به مرز 11,000 تومان رسید. مجلس ایران میگوید اعتقاد به حجاب در ایران کاهش داشته است. 10 تا 15 سال حبس در انتظار قاچاقچیان اعضای بدن کودکان. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح خیلی میگم. کاهش قدرت خرید مردم و ارزش ریال در ایران موضوعی که این روزها به دلیل رشد روزافزون بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار به موضوعی پرمناقشه در فضای اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده. گزارشی ببینیم از بنیامین صدر.
ارزهای خارجی به خصوص دلار در ایران هر روز گرانتر می شود و ارزش ریال و قدرت خرید مردم کاهش می یابد. به طوری که همزمان با افزایش روزافزون بهای ارز، قیمت کالاهای اساسی در ایران سیر صعودی به خود گرفته. جدای از گرانی کالاهای اساسی، اما رشد شتابناک بهای ارزهای خارجی در دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی نیز تأثیر مستقیم دارد. به طوری که برای نمونه تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین های ایرانی متوقف شده و اونطور که انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اعلام کرده، حدود 60% از هزینه‌های این شرکت‌ها به طور مستقیم با پرداخت ارز همراه است و با تخصیص ندادن ارز دولتی برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی مشکلات بسیاری پدید آمده است. روز یک شنبه هفته مرداد بهای هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی از مرز 11,000 تومان هم گذشت و قیمت هر سکه طلا نیز به حدود 4 میلیون تومان رسید. سایر ارزها نیز با افزایش قیمت روبرو شدند. جهش دوباره بهای دلار در بازار غیر رسمی یک روز پس از آن روی داد که بانک مرکزی ایران بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی را از 4,200 تومان به 4,403 تومان افزایش داد. بروز نابسامانی در بازار ارز ایران به ویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و برجام اوج گرفت و در روزهای اخیر نیز جنگ لفظی بین مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا بار دیگر به این آشفتگی دامن زده است. سال گذشته در ابتدای دومین دولت حسن روحانی بهای هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران حدود 3,800 تومان بود. سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به ویژه در حوزه ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده و به گفته برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به فساد و رانت‌خواری دامن زده است. ادعایی که دولت هم ما آن را رد می کند و معتقد است که این سیاست ها به منظور بهبود اوضاع اتخاذ شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
مرکز پژوهش های مجلس ایران در گزارشی با بررسی نظرسنجی های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت نتیجه گیری کرده که شمار افراد معتقد به حجاب شرعی و همینطور شمار افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومتی با افرادی که از دید نهادهای رسمی ایران بد حجابند در 4 دهه پس از انقلاب کاهش پیدا کرده. حسین قاضیان، جامعه شناس، همراه ماست. آقای قاضیان، یکی از بخشی که این گزارش اشاره کرده میزان بی حجابی در شهرها و روستاهای ایرانی که گفته تفاوت قابل توجهی ندارن. چرا جمهوری اسلامی با این همه هزینه که در این 4 دهه برای حفظ و تبلیغ حجاب انجام داده بی ثمر بوده و نتیجه معکوس داشته؟
مطمئنن عوامل متعددی توش نقش دارن، ولی با توجه به زمان من شاید بیش از یکی دو تا عامل نتونم اشاره بکنم. اگر توجه داشته باشید به روند تحولات حجاب در جامعه ما، مثلا فرض کنید دهه 40 رو ما می‌بینیم، با نوعی گسترش بیهجابی روبرو هستیم و ارزش و رفتار با حجابی کم میشه، ولی در دهه 50 این رو به گسترش و این گسترش همراه هست با گسترش گفتمان بازگشت به خیشتن، یعنی بازگشت به خیشتن به اصطلاح اسلامی، و میبینیم که یک روند رو به گسترش حجاب پیدا میکنه. گروه های جوانتری از افراد، یعنی از زنان در واقع، به حجاب رو میارن. دانشگاه افراد با حجاب بیشتر میشن، جوری که مثلا در پیمایشی که در سال 53 صورت گرفته 75% از مردان میگن که ترجیح میدن همسر با حجاب اختیار بکنن. خب این روند رو به گسترش با پیروزی انقلاب اسلامی به نظر میومد که ادامه پیدا بکنه، اما توجه نداشتن مقامات کشور و گردانندگان که حجاب در اون دوره با همراه با یک ارزش هایی بود، مثلا همراه بود با ارزش آزادی، همراه بود با ارزش ضد دیکتاتوری، همراه بود با ارزش ضد فساد، ضد مصرف گرایی، ضد تبعیض، همراه بود با برابری. اما خب اینا به مرور در خود پدیده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رنگ باخت و به همین علت ارزش حجاب هم همراه با اون کاهش پیدا کرد. اون نوع از گفتمانی که تقویت کننده انقلاب اسلامی بود هم رو به نزول رفت. علاوه بر اون ما همراه هستیم با رشد و گسترش فردگرایی و انتخاب سبک‌های زندگی که این همراه میشه با انقلاب ارتباطات، گسترش ارتباطات، سبک‌های زندگی که مردم در کشورهای دیگه میبینن و من جمله زنان و شیوه دیگری برای زندگی انتخاب میکنن که با شیوه مرسوم متفاوته. همراه همه عوامل میبینیم که اون اقدامات جمهوری اسلامی در اینجا دیگه کافی نیست برای اینکه اون نوع نگرش درونی به حجاب کاهش پیدا کرده، ارزش‌ها و ایدئولوژی که اون رو حمایت می‌کرده ارزشش کاهش پیدا کرده و علاوه سبک‌های زندگی جدید ترجیح بیشتری پیدا کردن در میان مردم به خاطر رشد فردگرایی.
به همین نگاه به حجاب بپردازیم. بارها مقامات ایران اعلام کردن که حجاب در ایران اجبار نیست و قانونه و الزام. نگاه شما به حجاب اجباری و قانونی چگونه است؟
حقیقتش اینجا یک مغالطه صورت میگیره، یعنی گفته میشه که این قانونه و بنابراین اجبار نیست. اما قانون یه مفهوم دیگه ای داره. قانون قانون الهی یا قانون اسلامی نیست. قانون عبارت است از مجموعه یا برایند ارزش‌ها و گرایش‌های یک جامعه. یعنی اگر مردمی در یک جامعه به چیزهایی معتقدن، اونا رو ارزشمند میدونن، اونا رو در زندگیشون رعایت میکنن، اگر راجع به اینا توافق داشته باشن اکثریت، اون تبدیل به قانون میشه. قانون معنیش اینه، نه اینکه از یه جای دیگه بیاد. قانون از توافق مردم راجع به یه امور مشخصی میاد. اگر مردم راجع به چیزی موافقن، تو زندگیشون رعایت میکنن، دیگه جنبه اجباریش هم برداشته میشه. به همین علت قانون شکنی هم کم میشه. جای قانون مشکل پیدا میکنه که اتفاقا براینده خواست مردم یا رفتار مردم نیست، اسمش گذاشته میشه قانون. این قانون از یه جای دیگه اومده، تحت عنوان قانون الهی، قانون اسلامی، هر چیز دیگه، ولی دیگه توافق مردم نیست و چون توافق مردم نیست هم زیر پا گذاشته میشه و اجبار تلقی میشه.
آقای قاضیان سپاس از همراهی شما.
منم با شما خداحافظی می‌کنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که نشست نفت و مواد نفتی از لوله‌های انتقال پالایشگاه تهران، حیات شهروندان و زمین‌های کشاورزی باقرشهر در جنوب تهران را به خطر انداخته. باقرشهر در اطراف پالایشگاه نفت تهران است و آب کشاورزی آن برای کاشت و داشت سفیجات و سبزیجات از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. فرشته دستپاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران، تحریم فرش ایران از سوی آمریکا را اشتباه خواند و گفت از ایالات متحده به دلیل تحریم فرش دستبافت ایرانی در مجامع بین‌المللی شکایت می‌کند. فرش ایرانی به 80 کشور دنیا صادر می‌شود و آمریکا با سهمی 30% از این صادرات یکی از مهمترین بازارهای ایران به شمار می‌رود. معاون اجتماعی دادستان مشهد از کشف دو تخته پوست یوزپلنگ در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد خبر داد. محمد بخشی محبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت پس از کشف 7 تخته پوست و 4 جمعه ببر جوان در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد که در روزهای گذشته وجود آمده بود، روز شنبه کارشناسان متخصص برای بازرسی به باغ وحش مشهد رفتند و در انبارهای این باغ وحش دو تخته پوست یوزپلنگ هم کشف کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه از ماده 9 تا 17 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را بررسی و برای 8 ماده آن مجازات تعیین کردند. بنابر مصوبات مجلس ایران، عدم اطلاع رسانی از کودک آزاری، بهره کشی از کودکان، بسترسازی برای خودکشی اطفال و نوجوانان ممنوع و دارای مجازات حبس و جریمه نقدی و شلاق است. همچنین نمایندگان مجلس برای آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان مجازات تعیین کردند. بنا به تصویب مجلس ایران، قاچاقچیان اعضای بدن اطفال و نوجوانان و کسانی که نسبت به آنها سهل‌انگاری می‌کنند نیز به مجازات حبس و شلاق و جریمه نقدی محکوم می‌شوند. بنا به این تصویب، افشای هویت کودک بزهدیده ممنوع است و کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در خرید و فروش کودک نیز مجازات می شوند. کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که پس از یک دهه در مجلس به جریان افتاده حاشیه و بحث‌های زیادی به همراه داشته. رادیو فردا هم در چند انیمیشن به تعریف کودک و حقوق اون می‌پردازه که اولین قسمت این ویدیو رو امروز با هم می‌بینیم.
کودکیه یه انسان 2 ساله، 7 ساله یا 17 ساله؟ از چه سنی کودک پا به بزرگسالی میذاره؟ اصلا تعیین سن کودکی چه فایده ای داره؟ کودک از لحظه تولد برای خودش حق و حقوقی داره. حق داره خوب رشد کنه، محافظت بشه، بیمار نشه و اگه شد درمان بشه و آموزش های لازم و شایسته دریافت کنه. برای همین لازم بزرگترا، خانواده ها، نهادهای مدنی و حکومتی، تلویزیون، سینما، همه جامعه دست به دست هم بدن تا از حقوق کودک به طور کامل حمایت بشه. وقتی توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک به مرور رشد کرد و اندیشیدن و قبول مسئولیت رو یاد گرفت، آماده است پا به بزرگسالی بذاره. مرز پا گذاشتن به جهان بزرگسالی بر اساس برداشت‌های علمی و ماده اول پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک 18 سالگی در نظر گرفته شده و در همه دنیا پذیرفته شده. مجازات اعدام و حبس طولانی مدت تا قبل از 18 سالگی طبق ماده 37 این پیمان نامه ممنوعه. یعنی نوجوان 17 ساله رو مثل آدم 30 ساله مجازات نمی کنن و اگه این اتفاق بیفته قانونی نیست. در نتیجه از لحظه تولد تا 18 سالگی کودک حقوق خاصی داره و ما بزرگترها در قبال این حقوق مسئولیم. این فایده تعیین سن کودکیه.
این تعریف حقوق کودک بود. اما در ادامه حامد فرمند، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودک، در یک پیام به تعریف کودک پرداخته که با هم میبینیم.
یکی از غلط‌های رایج در رابطه با سن کودکی که طبق تعریف بین‌المللی 18 سال در نظر گرفته شده، یکی دونستن بلوغ با ورود کودک به دنیای بزرگسالی است. این غلط رایج متاسفانه در کشور ما به عنوان قانون در اومده و به صورت سیستماتیک باعث نقض حقوق کودکان میشه. این رو توی ازدواج کودکان به عنوان مثال میتونیم ببینیم، در برخورد قانونی با کودک مجرم همین رو ملاحظه میکنیم. اما باید بدونیم که بلوغ یک مرحله از رشد عقلی، جسمی و روحی روانی کودک هستش و همچنان کودک بالغ نیاز به حمایت ما، حمایت عاطفی ما و حمایت ما برای برخورداری از تمام نیازهاش داره. من گمان نمی کنم ما بتونیم حتی با بهترین قوانین که از همه نظر حقوق کودکان رو لحاظ می کنه بدون تغییر این نگاه نادرست انتظار داشته باشیم که اون قوانین بتونه کمک کننده باشه و بتونه از حقوق کودک حمایت بکنه. این تغییر در نگاه حتی میتونه در بلند مدت به تغییر قوانین هم منجر بشه.
احکام سنگین قضایی برای درابیش گنابادی. دادگاه انقلاب تهران کسرا نوری را که در جریان درگیری های خیابانی گلستان 7 تهران بازداشت شده بود به 12 سال زندان محکوم کرد. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور از 1 اسفند گذشته که در خیابان پاسداران بازداشت شد تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی با حکم جدید به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده است. در روزهای اخیر خبرها حاکی از صدور احکام مشابه برای 10 تن دیگر از درویش بوده است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، هفته گذشته گفت که برای 330 درویش زندانی از جمله 25 نفری که در دادگاه حاضر نشدند حکم صادر شده است. هرچند درگیری با درویش ها در جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای طولانی دارد، اما اوج این درگیری ها به تجمع اعتراضی درویش گنابادی در 30 بهمن ماه سال 96 در اطراف خانه نورعلی تابنده رهبر یا قطب این سلسله می رسد. حدود 500 درویش در این درگیری ها دستگیر شده. اما مشکل حکومت شیعه ایران با درویش چیست و چرا جمهوری اسلامی به درویش حساسیت نشان می دهد؟ این پرسشی است که با حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، در میان گذاشتیم.
صوفیه و دراویش قدیمی ترین گروه هایی هستند که در جهان اسلام به وجود آمدند. در اون مکتب اصطلاح ولی و مراد پدید آمده و بعد به فقه منتقل شده. ما در فقه چیزی به اسم مبحث ولایت نداشتیم. در حکومت ایران ولایت فقیه رو که در حقیقت از مفهوم ولایت اهل تصوف وام گرفته، اصلا وجود ولی فقیه خارج از فرقه خودشون نه پذیرفتنیست، نه قبول میکنن و نه میتونن از اون تبعیت کنن. بنابراین جمهوری اسلامی از سازماندهی افرادی که مخالف اصول اون هستند کاملا وحشت داره و به هیچ وجه بر نمیتابد که گروه های مذهبی دگراندیشی باشند که خود را علنا تبلیغ کنند، سازماندهی کنند و در مقابلش بایستند.
برای اینکه اشتباه نشه،
سایت مجذوبان نور منعکس کننده اخبار درویشان با ناعادلانه دانستن احکام درویشان می نویسد قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی که نمایشنامه ای را از بر کردند هر بار حرفای تکراری می زنند و تنها خواستشان از حضور درویشان در دادگاه تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده آنهاست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی اخیر خود در جمع آمریکایی‌های ایرانی تبار از بازداشت‌های اخیر در ایران از جمله بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی، صدور احکام زندان و اعدام دراویش و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و موارد دیگر انتقاد کرد.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. آتش سوزی رو به گسترش در ایالت کالیفرنیای آمریکا نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد و هزاران تن از شهروندان را مجبور به ترک موقت محل زندگی خود کرده است. در این آتش سوزی چند تن جان خود را از دست دادند. 17 هلیکوپتر برای کمک به خاموش کردن حریق به محل فرستاده شده، اما بخش بزرگی از آتش همچنان دور از دسترس آتش نشانان است. اسرائیل روز یک شنبه عهد تمیمی، دختر 17 ساله فلسطینی را که به یک سرباز اسرائیلی سیلی زده بود پس از 8 ماه آزاد کرد. اسرائیل بارها اعلام کرده که گروه های تندروی فلسطینی نوجوانان و جوانان را برای نفرت از اسرائیل تحریک میکنند. بیش از 5 میلیون شهروند سوریه که از جنگ داخلی و زادگاه خود گریخته و به لبنان رفته بودند به سوریه و محل زندگی خود بازگشتند. بنابر برآورده سازمان ملل، میلیون ها نفر در پی جنگ داخلی از زادگاه خود گریختند. بیش از نیمی از کل جمعیت سوریه نیز در جنگ داخلی آواره یا جابجا شدند. بهای دلار آمریکا در بازار ایران به نرخی تاریخی رسید. تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم و شکل گیری اعتراض‌های خیابانی دلیلی بوده تا دلار به بحث اصلی میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل بشه. گزارشی ببینیم از هومن عسکری.
در رکوردی تاریخی روز یکشنبه بهای هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران به 100,000 ریال برابر با 10,000 تومان رسید. قیمت سکه طلا هم 4 میلیون تومان را رد کرد. بروز نابسامانی در بازار ارز ایران در روزهای اخیر با جنگ لفظی بین مقام‌های ایران و آمریکا بار دیگر به این آشفتگی دامن زد. قیمت دلار در زندگی روزمره ایرانیان و بهای کالاهای دیگر و خدمات آنچنان تأثیری دارد که در ماه‌های گذشته به اعتراض‌های خیابانی و بازداشت ده‌ها تن از معترضان هم منجر شد. کاربری به نام تارا در توییتر نوشته دلار 10,000 تومان شد. امروز تقریباً 3 برابر 3 ماه قبل فقیرم. تبریک به مسئولان و مدیران کاربلد. تهنیت به دستای پشت پرده. شاد باش خدمت دلالان، محتکران، مفسدان، مختلسان، باندبازها، رابطها و سایر عزیز کرده ها. امیرحسین کامیار نویسنده در فیسبوک خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته نگران هیچ چیز نباشید، ما دست جمعی در حال استقامتیم و از تماشای شادی عزیزانی که 11 میلیارد یورو به نرخ دولتی گرفته و در بازار به نرخ آزاد فروخته و حدود 60 هزار میلیارد تومان عایدی داشتند عمیقا شادیم. نوش جان دارندگان ژن خوب و برخورداران از سفره انقلاب. کاربری به نام الماس شرقی نوشته یک ایرانی که در شهریور 96 یارانه 45 هزار تومانی معادل 12 دلار دریافت میکرد، امروز یک شنبه 7 مرداد 97 یارانه تنها معادل 4.5 دلار دریافت میکند. کاربری به نام مجید در اینستاگرام نوشته ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی رو پر کنیم و به هر نفر هم 1 ریال بدیم، جمعشون به 1 دلار میرسه. البته به قول او فردا معلوم نیست چی بشه. کاربری به نام ملودی نوشته مردم زلزله زده هنوز جای مناسب برای خواب ندارن. مردم خوزستان بی برقی و بی آبی بیتابشون کرده. بحث دلار 10500 تومانی یعنی قطع آب و نان. به قول او عصای جمهوری اسلامی از دستش خواهد افتاد. و کاربری با نام مستعار چاپار به طنز نوشته است 1 دلار دارم که روزی 1000 تومان تخم میکنه. کاربری به نام هادی نوشته است قیمت دلار سر به فلک کشیده، دولت اگر بخواد هم نمیتونه کاری بکنه، اون وقت که باید کنترل نقدینگی میکرد، اون وقتی که باید اصلاح نظام بانکی میکرد، اون وقتی که نباید مطالبات مؤسسات مالی رو پرداخت میکرد، عوض کار علمی کار پوپولیستی کرد و حالا فقط میتونه نظاره‌گر باشه.
روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خودش در تیتر 1 نوشته که دلار از مرز 11000 تومان روز گذشته عبور کرد و 4 عامل رو برشمرده: تخلفات پتروشیمی‌ها، دشمنان بازار ثانویه، رسانه‌های وابسته به دلالان ارز و واردکنندگان با کارت بازرگانی اجاره‌ای رو این روزنامه عوامل پشتبندی افزایش نرخ دلار توصیف کرده. هیچ نقشی به دولت نداده روزنامه سازندگی، حتی سوء تدبیر یا عدم مدیریت یا ناتوانی در مدیریت بازار ارز و سیاست‌های پولی دولت آقای روحانی رو در این زمینه مقصر نمی‌دونه، عوامل دیگر را دخیل می‌دونه در این ماجرایی که برای دلار در ایران پیش آمده. روزنامه فرهیختگان با تیتر غول نقدینگی دلار را 5 رقمی کرد نوشته که اون چیزی که در بازار ارز و سکه شاهد هستیم دلیلش این هست که غول خفته نقدینگی در ایران بیدار شده و حالا به نوشته این روزنامه قیمت دلار حتی روز گذشته تا 11300 تومان هم رسیده. و البته روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که هیجانی که در بازار ارز هست هیجان کاذب هست. حتی این روزنامه اطلاعیه بانک مرکزی رو منتشر کرده که در اون اعلام شده تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیت اقتصادی و توان ارزی کشور نداره. این موضوع یعنی این اطلاعیه بانک مرکزی رو روزنامه وطن امروز با عنوان کمدی اقتصادی دولت آقای روحانی توصیف کرده و نوشته که دولت باور نداره که در اقتصاد ایران مشکل وجود داره و ناتوان هست از مدیریت بازار ارز. روزنامه جهان صنعت در گزارشی منتشر کرده امروز درباره پرواز بی بازگشت قیمت ارز و دلار تاکید کرده که در فاصله سال 91 تا کنون تورم در ایران 200% افزایش پیدا کرده، ولی به نوشته این روزنامه این نرخ تورم از سوی مقام‌های دولتی اعلام نشده بوده و حالا داره در خودش در قیمت دلار و سکه نشون میده. روزنامه کیهان هم که نگاه امنیتی داره معمولا به رویدادها، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که بازار سکه و ارز در دست تروریست های اقتصادی قرار گرفته و دولت منفعل هست در برخورد با این افراد و خواستار برخورد شدید با کسانی شده که در بازار ارز فعالیت میکنند.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند با آخرین خبر از ایران و جهان. به شما بدرود میگم، شاد باشید. و مانا
107.3 پروانه وحید منش هستم با مرور آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دلار به 11000 تومان نزدیک می شود. بانک مرکزی می گوید توطئه دشمن است. معاون اول قوه قضایی از بازداشت 29 اخلالگر در سیستم اقتصادی کشور خبر داد. و دونالد ترامپ هشدار داد اگر دموکرات‌ها با پیشنهاد امنیت مرزی او مخالفت کنند دولت فدرال را تعطیل خواهد کرد. با گذشتن بهای دلار از نرخ بی سابقه 10000 تومان بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه افزایش بهای ارز و طلا را تحول غیر عادی و نامتناسب با واقعیت اقتصادی و توان ارزی کشور توصیف کرد. بانک مرکزی همچنین این تحولات را عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان خوانده که در راستای بگفتی این اطلاعیه ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم صورت گرفته است. بانک مرکزی بدون اشاره به نام و ماهیت آنچه دشمنان نامیده از نظارت دقیق روند این تحولات خبر داده است. قیمت دلار آمریکا و سکه طلا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرد. در حالی که نرخ دلار آمریکا از مرز 10000 تومان گذشت، قیمت سکه به بالای 4 میلیون تومان رسید. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از بازداشت 29 نفر از به گفته او اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه گفته است اتهام بسیاری از بازداشت شدگان در حد افساد فی‌الارض است. مطابق قوانین اتهام افساد فی‌الارض در مواردی میتواند به اعدام منجر شود. بنا به گفته آقای اجرایی تعداد دیگری قرار است امروز بازداشت شوند. وی روز شنبه نیز خبر داده بود که 18 نفر در پرونده‌های واردات غیرقانونی خودرو و اخلالگران ارزی بازداشت شدند. با بالا رفتن روزانه قیمت ارزهای خارجی، پرونده‌های متعددی از فساد اقتصادی فاش شده است که نشان می‌دهد برخی واردکنندگان دلار به قیمت دولتی دریافت کردند ولی کالاهای وارداتی خود را به نرخ بازار آزاد فروختند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورتی که دموکرات‌ها از رأی دادن به پیشنهادهای او در زمینه مهاجرت و ساختن دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک خودداری کنند، دولت فدرال را تعطیل خواهد کرد. دونالد ترامپ در حساب توییتر خود گفته است که آمریکا باید از لاتاری یا قرعه‌کشی برای مهاجرت به آمریکا خلاص شود و امکان مهاجرت به ایالات متحده بر اساس معیار شایستگی فراهم شود. از جمله وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از این کشور به آمریکا بوده است. منتقدان دونالد ترامپ و مکزیک با چنین اقدامی مخالفند. رسول خضری نماینده پیرانشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز یکشنبه از ورشکستگی 18 صندوق از 20 صندوق بازنشستگی کشور خبر داد. آقای خضری با اعلام اینکه طرحی 8 ماده ای از کمیسیون اجتماعی به مجلس ارائه شده گفت صندوق‌های بازنشستگی باید به جای بنگاهداری و کارخانه‌داری مدیریت مالی داشته باشند. به گفته نماینده پیرانشهر کشور در شرایط کنونی دچار سونامی ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی است و تنها صندوق تأمین اجتماعی و تا حدودی صندوق بانک‌ها ورشکسته نیستند. بیشتر علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفته بود اگر تدابیر لازم برای کاهش این بحران انجام نشود تا یک دهه دیگر با فاجعه مواجه می‌شوند. به پایان این بخش خبر رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو هم به صفحه تلگرام ما ارسال کنید و نظرات و دیدگاه‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. تلفن تماس ما هم هست 20420221122112. اما در اینجا نوبت میرسه به صبحانه با خبر امروز.
صبحانه با خبر امروز. سقوط ریال در ایران، دلار به مرز 11,000 تومان رسید. مجلس ایران میگوید اعتقاد به حجاب در ایران کاهش داشته است. 10 تا 15 سال حبس در انتظار قاچاقچیان اعضای بدن کودکان. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح خیر میگم. کاهش قدرت خرید مردم و ارزش ریال در ایران، موضوعی که این روزها به دلیل رشد روزافزون بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار به موضوعی پرمناقشه در فضای اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده. گزارشی ببینیم از بنیامین صدر.
ارزهای خارجی به خصوص دلار در ایران هر روز گرانتر می شود و ارزش ریال و قدرت خرید مردم کاهش می یابد، به طوری که همزمان با افزایش روزافزون بهای ارز، قیمت کالاهای اساسی در ایران سیر صعودی به خود گرفته. جدای از گرانی کالاهای اساسی، اما رشد شتابناک بهای ارزهای خارجی در دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی نیز تأثیر مستقیم دارد، به طوری که برای نمونه تخصیص ارز به شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌های ایرانی متوقف شده و اونطور که انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اعلام کرده، حدود 60% از هزینه‌های این شرکت‌ها به طور مستقیم با پرداخت ارز همراه است و با تخصیص ندادن ارز دولتی برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی مشکلات بسیاری پدید آمده است. روز یکشنبه هفته مرداد بهای هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی از مرز 11,000 تومان هم گذشت و قیمت هر سکه طلا نیز به حدود 4 میلیون تومان رسید. سایر ارزها نیز با افزایش قیمت روبرو شدند. جهش دوباره بهای دلار در بازار غیررسمی یک روز پس از آن روی داد که بانک مرکزی ایران بهای دلار دولتی موسوم به دلار تک نرخی را از 4,200 تومان به 4,403 تومان افزایش داد. بروز نابسامانی در بازار ارز ایران به ویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و برجام اوج گرفت و در روزهای اخیر نیز جنگ لفظی بین مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا بار دیگر به این آشفتگی دامن زده است. سال گذشته در ابتدای دومین دولت حسن روحانی بهای هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران حدود 3,800 تومان بود. سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی به ویژه در حوزه ارزهای خارجی در ماه‌های اخیر با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده و به گفته برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به فساد و رانت‌خواری دامن زده است. ادعایی که دولت هم ما آن را رد می کند و معتقد است که این سیاست ها به منظور بهبود اوضاع اتخاذ شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با بررسی نظرسنجی‌های نهادهای مختلف نزدیک به حکومت نتیجه‌گیری کرده که شمار افراد معتقد به حجاب شرعی و همینطور شمار افرادی که معتقد به ضرورت برخورد حکومتی با افرادی که از دید نهادهای رسمی ایران بدحجابند در 14 پس از انقلاب کاهش پیدا کرده. حسین قاضیان، جامعه شناس، همراه ماست. آقای قاضیان، یکی از بخش‌هایی که این گزارش اشاره کرده میزان بی‌حجابی در شهر و روسای ایرانی که گفته تفاوت قابل توجهی ندارن. چرا جمهوری اسلامی با این همه هزینه که در این 14 دهه برای حفظ و تبلیغ حجاب انجام داده بی ثمر بوده و نتیجه معکوس داشته؟
مطمئنا عوامل متعددی توش نقش دارن، ولی با توجه به زمان من شاید بیش از یکی دو تا عامل نتونم اشاره بکنم. اگر توجه داشته باشید به روند تحولات حجاب در جامعه ما، مثلا فرض کنید دهه 40 رو ما می‌بینیم، با نوعی گسترش بیهجابی رو برو هستیم و ارزش و رفتار با حجابی کم میشه، ولی در دهه 50 این رو به گسترش و این گسترش همراه هست با گسترش گفتمان بازگشت به خیشتن، یعنی بازگشت به خیشتن به اصطلاح اسلامی، و میبینیم که یک روند رو به گسترش حجاب پیدا میکنه. گروه های جوانتری از افراد، یعنی از زنان در واقع، به حجاب رو میارن. دانشگاه افراد با حجاب بیشتر میشن، جوری که مثلا در پیمایشی که در سال 53 صورت گرفته 75% از مردان میگن که ترجیح میدن همسر با حجاب اختیار بکنن. خب این روند رو به گسترش با پیروزی انقلاب اسلامی به نظر میاد که ادامه پیدا بکنه. اما توجه نداشتن مقامات کشور و گردانندگان که حجاب در اون دوره با همراه با یک ارزش هایی بود، مثلا همراه بود با ارزش آزادی، همراه بود با ارزش ضد دیکتاتوری، همراه بود با ارزش ضد فساد، ضد مصرفگرایی، ضد تبعیض، همراه بود با برابری. اما خب اینا به مرور در خود پدیده انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رنگ باخت و به همین علت ارزش حجاب هم همراه با اون کاهش پیدا کرد. اون نوع از گفتمانی که تقویت کننده انقلاب اسلامی بود هم رو به نزول رفت. علاوه بر اون ما همراه هستیم با رشد و گسترش فردگرایی و انتخاب سبک‌های زندگی که این همراه میشه با انقلاب ارتباطات، گسترش ارتباطات، سبک‌های زندگی که مردم در کشورهای دیگه میبینن و من جمله زنان و شیوه دیگری برای زندگی انتخاب میکنن که با شیوه مرسوم متفاوت. همراه همه عوامل میبینیم که اون اقدامات جمهوری اسلامی در اینجا دیگه کافی نیست برای اینکه اون نوع نگرش درونی به حجاب کاهش پیدا کرده، ارزش‌ها و ایدئولوژی که اون رو حمایت می‌کرده ارزشش کاهش پیدا کرده و علاوه بر سبک‌های زندگی جدید ترجیح بیشتری پیدا کردن در میان مردم به خاطر رشد فردگرایی.
به همین نگاه به حجاب بپردازیم. بارها مقامات ایران اعلام کردن که حجاب در ایران اجبار نیست و قانونه و الزام. نگاه شما به حجاب اجباری و قانونی چگونه است؟
حقیقتش اینجا یک مغالطه صورت میگیره، یعنی گفته میشه که این قانونه و بنابراین اجبار نیست، اما قانون یه مفهوم دیگه ای داره. قانون قانون الهی یا قانون اسلامی نیست. قانون عبارت است از مجموعه یا برایند ارزش‌ها و گرایش‌های یک جامعه. یعنی اگر مردمی در یک جامعه به چیزهایی معتقدن، اونا رو ارزشمند میدونن، اونا رو در زندگیشون رعایت میکنن، اگر راجع به اینا توافق داشته باشن اکثریت، اون تبدیل به قانون میشه. قانون معنیش اینه، نه اینکه از یه جای دیگه بیاد. قانون از توافق مردم راجع به یه امور مشخصی میاد. اگر مردم راجع به چیزی موافقن، تو زندگیشون رعایت میکنن، دیگه جنبه اجباریش هم برداشته میشه. به همین علت قانون شکنی هم کم میشه. جای قانون مشکل پیدا میکنه که اتفاقا برآیند خواست مردم یا رفتار مردم نیست، اسمش گذاشته میشه قانون. این قانون از یه جای دیگه اومده، تحت عنوان قانون الهی، قانون اسلامی، هر چیز دیگه‌ای، ولی دیگه توافق مردم نیست و چون توافق مردم نیست هم زیر پا گذاشته میشه و اجبار تلقی میشه.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
منم با شما خدافظی می‌کنم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه گزارش داد که نشست نفت و مواد نفتی از لوله‌های انتقال پالایشگاه تهران، حیات شهروندان و زمین‌های کشاورزی باقرشهر در جنوب تهران را به خطر انداخته. باقرشهر در اطراف پالایشگاه نفت تهران است و آب کشاورزی آن برای کاشت و داشت سیفیجات و سبزیجات از منابع زیرزمینی تامین می‌شود. فرشته دستپاک، رئیس مرکز ملی فرش ایران، تحریم فرش ایران از سوی آمریکا را اشتباه خواند و گفت از ایالات متحده به دلیل تحریم فرش دستبافت ایرانی در مجامع بین‌المللی شکایت می‌کند. فرش ایرانی به 80 کشور دنیا صادر می‌شود و آمریکا با سهمی 30% از این صادرات یکی از مهمترین بازارهای ایران به شمار می‌رود. معاون اجتماعی دادستان مشهد از کشف دو تخته پوست یوزپلنگ در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد خبر داد. محمد بخشی محبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت پس از کشف 7 تخته پوست و 4 جمجمه ببر جوان در باغ وحش وکیل‌آباد مشهد که در روزهای گذشته وجود آمده بود، روز شنبه کارشناسان متخصص برای بازرسی به باغ وحش مشهد رفتند و در انبارهای این باغ وحش 2 تخته پوست یوزپلنگ هم کشف کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه از ماده 9 تا 17 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را بررسی و برای 8 ماده آن مجازات تعیین کردند. بنابر مصوبات مجلس ایران، عدم اطلاع رسانی از کودک آزاری، بهره کشی از کودکان، بسترسازی برای خودکشی اطفال و نوجوانان ممنوع و دارای مجازات حبس و جریمه نقدی و شلاق است. همچنین نمایندگان مجلس برای آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان مجازات تعیین کردند. بنا به تصویب مجلس ایران، قاچاقچیان اعضای بدن اطفال و نوجوانان و کسانی که نسبت به آنها سهل‌انگاری می‌کنند نیز به مجازات حبس و شلاق و جریمه نقدی محکوم می‌شوند. بنا به این تصویب، افشای هویت کودک بزهدیده ممنوع است و کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در خرید و فروش کودک نیز مجازات می شوند. کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که پس از یک دهه در مجلس به جریان افتاده حاشیه و بحث‌های زیادی به همراه داشته. رادیو فردا هم در چند انیمیشن به تعریف کودک و حقوق اون می‌پردازه که اولین قسمت این ویدیو رو امروز با هم می‌بینیم.
کودکیه یه انسان 2 ساله، 7 ساله یا 17 ساله؟ از چه سنی کودک پا به بزرگسالی میذاره؟ اصلا تعیین سن کودکی چه فایده‌ای داره؟ کودک از لحظه تولد برای خودش حق و حقوقی داره. حق داره خوب رشد کنه، محافظت بشه، بیمار نشه و اگه شد درمان بشه و آموزش‌های لازم و شایسته دریافت کنه. برای همین لازم بزرگترا، خانواده‌ها، نهادهای مدنی و حکومتی، تلویزیون، سینما، همه جامعه دست به دست هم بدن تا از حقوق کودک به طور کامل حمایت بشه. وقتی توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک به مرور رشد کرد و اندیشیدن و قبول مسئولیت رو یاد گرفت، آماده است پا به بزرگسالی بذاره. مرز پا گذاشتن به جهان بزرگسالی بر اساس برداشت‌های علمی و ماده اول پیماننامه جهانی حقوق کودک 18 سالگی در نظر گرفته شده و در همه دنیا پذیرفته شده. مجازات اعدام و حبس طولانی مدت تا قبل از 18 سالگی طبق ماده 37 این پیماننامه ممنوعه. یعنی نوجوان 17 ساله رو مثل آدم 30 ساله مجازات نمی کنن و اگه این اتفاق بیفته قانونی نیست. در نتیجه از لحظه تولد تا 18 سالگی کودک حقوق خاصی داره و ما بزرگترها در قبال این حقوق مسئولیم. این فایده تعیین سن کودکیه.
خب این تعریف حقوق کودک بود، اما در ادامه حامد فرمند، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودک، در یک پیام به تعریف کودک پرداخته که با هم میبینیم.
یکی از غلط‌های رایج در رابطه با سن کودکی که طبق تعاریف بین‌المللی 18 سال در نظر گرفته شده، یکی دونستن بلوغ با ورود کودک به دنیای بزرگسالی است. این غلط رایج متاسفانه در کشور ما به عنوان قانون در اومده و به صورت سیستماتیک باعث نقض حقوق کودکان میشه. این رو توی ازدواج کودکان به عنوان مثال میتونیم ببینیم، در برخورد قانونی با کودک مجرم همین رو ملاحظه میکنیم. اما باید بدونیم که بلوغ یک مرحله از رشد عقلی، جسمی و روحی روانی کودک هستش و همچنان کودک بالغ نیاز به حمایت ما، حمایت عاطفی ما و حمایت ما برای برخورداری از تمام نیازهاش داره. من گمان نمی کنم ما بتونیم حتی با بهترین قوانین که از همه نظر حقوق کودکان رو لحاظ می کنه بدون تغییر این نگاه نادرست انتظار داشته باشیم که اون قوانین بتونه کمک کننده باشه و بتونه از حقوق کودک حمایت بکنه. این تغییر در نگاه حتی میتونه در بلند مدت به تغییر قوانین هم منجر بشه.
احکام سنگین قضایی برای درابیش گنابادی. دادگاه انقلاب تهران کسرا نوری را که در جریان درگیری های خیابانی گلستان هفتم تهران بازداشت شده بود به 12 سال زندان محکوم کرد. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
کسرا نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور از 1 اسفند گذشته که در خیابان پاسداران بازداشت شد تا کنون در زندان به سر می‌برد. وی با حکم جدید به 12 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم شده است. در روزهای اخیر خبرها حاکی از صدور احکام مشابه برای 10 تن دیگر از دراویش بوده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هفته گذشته گفت که برای 330 درویش زندانی از جمله 25 نفری که در دادگاه حاضر نشدند حکم صادر شده است. هرچند درگیری با درویش ها در جمهوری اسلامی ایران پیشینه ای طولانی دارد، اما اوج این درگیری ها به تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در 30 بهمن سال 96 در اطراف خانه نورعلی تابنده رهبر یا قطب این سلسله می رسد. حدود 500 درویش در این درگیری ها دستگیر شدند. اما مشکل حکومت شیعه ایران با دراویش چیست و چرا جمهوری اسلامی به دراویش حساسیت نشان می دهد؟ این پرسشی است که با حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، در میان گذاشتیم.
صوفیه و دراویش قدیمی ترین گروه هایی هستند که در جهان اسلام به وجود آمدند. در اون مکتب اصطلاح ولی و مراد پدید آمده و بعد به فقه منتقل شده. ما در فقه چیزی به اسم مبحث ولایت نداشتیم. در حکومت ایران ولایت فقیه رو که در حقیقت از مفهوم ولایت اهل تصوف وام گرفته، اصلا وجود ولی فقیه خارج از فرقه خودشون نه پذیرفتنیست، نه قبول میکنن و نه میتونن از اون تبعیت کنن. بنابراین جمهوری اسلامی از سازماندهی افرادی که مخالف اصول اون هستن کاملا وحشت داره و به هیچ وجه بر نمیتابد که گروه های مذهبی دگراندیشی باشند که خود را علنا تبلیغ کنند، سازماندهی کنند و در مقابلش بایستند.
برای اینکه اشتباه نشه
سایت مجذوبان نور منعکس کننده اخبار درویشان با ناعادلانه دانستن احکام درویشان می نویسد قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی که نمایشنامه‌ای را از بر کردند هر بار حرفهای تکراری می زنند و تنها خواستشان از حضور درویشان در دادگاه تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده آنهاست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی اخیر خود در جمع آمریکایی‌های ایرانی تبار از بازداشت‌های اخیر در ایران از جمله بازداشت کاربران شبکه‌های اجتماعی، صدور احکام زندان و اعدام دراویش و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و موارد دیگر انتقاد کرد.
مروری کوتاه بر چند خبر از جهان. آتش سوزی رو به گسترش در ایالت کالیفرنیای آمریکا نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد و هزاران تن از شهروندان را مجبور به ترک موقت محل زندگی خود کرده است. در این آتش سوزی چند تن جان خود را از دست دادند. 17 هلیکوپتر برای کمک به خاموش کردن حریق به محل فرستاده شده، اما بخش بزرگی از آتش همچنان دور از دسترس آتش نشانان است. اسرائیل روز یکشنبه عهد تمیمی دختر 17 ساله فلسطینی را که به یک سرباز اسرائیلی سیلی زده بود پس از 8 ماه آزاد کرد. اسرائیل بارها اعلام کرده که گروه‌های تندروی فلسطینی نوجوانان و جوانان را برای نفرت از اسرائیل تحریک می‌کنند. بیش از 5 میلیون شهروند سوریه که از جنگ داخلی و زادگاه خود گریخته و به لبنان رفته بودند به سوریه و محل زندگی خود بازگشتند. بنابر برآورده سازمان ملل میلیون ها نفر در پی جنگ داخلی از زادگاه خود گریختند. بیش از نیمی از کل جمعیت سوریه نیز در جنگ داخلی آواره یا جابجا شدند. بهای دلار آمریکا در بازار ایران به نرخی تاریخی رسید. تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم و شکل گیری اعتراض‌های خیابانی دلیلی بوده تا دلار به بحث اصلی میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل بشه. گزارشی ببینیم از هومن عسکری.
در رکوردی تاریخی روز یکشنبه بهای هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران به 100,000 ریال برابر با 10,000 تومان رسید. قیمت سکه طلا هم 4 میلیون تومان را رد کرد. بروز نابسامانی در بازار ارز ایران در روزهای اخیر با جنگ لفظی بین مقامهای ایران و آمریکا بار دیگر به این آشفتگی دامن زد. قیمت دلار در زندگی روزمره ایرانیان و بهای کالاهای دیگر و خدمات آنچنان تأثیری دارد که در ماهای گذشته به اعتراضهای خیابانی و بازداشت ده‌ها تن از معترضان هم منجر شد. کاربری به نام تارا در توییتر نوشته دلار 10,000 تومان شد. امروز تقریباً 3 برابر 3 ماه قبل فقیرم. تبریک به مسئولان و مدیران کاربلد. تهنیت به دستای پشت پرده. شاد باش خدمت دلالان، محتکران، مفسدان، مختلسان، باندبازها، رابطها و سایر عزیز کرده ها. امیرحسین کامیار نویسنده در فیسبوک خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته نگران هیچ چیز نباشید، ما دست جمعی در حال استقامتیم و از تماشای شادی عزیزانی که 11 میلیارد یورو به نرخ دولتی گرفته و در بازار به نرخ آزاد فروخته و حدود 60 هزار میلیارد تومان عایدی داشتند عمیقا شادیم. نوش جان دارندگان ژن خوب و برخورداران از سفره انقلاب. کاربری به نام الماس شرقی نوشته یک ایرانی که در شهریور 96 یارانه 45 هزار تومانی معادل 12 دلار دریافت میکرد، امروز یک شنبه 7 مرداد 97 یارانهی تنها معادل 4.5 دلار دریافت میکند. کاربری به نام مجید در اینستاگرام نوشته ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی رو پر کنیم و به هر نفر هم یک ریال بدیم، جمعشون به 1 دلار میرسه. البته به قول او فردا معلوم نیست چی بشه. کاربری به نام ملودی نوشته مردم زلزله زده هنوز جای مناسب برای خواب ندارن. مردم خوزستان بی برقی و بی آبی بی تابشون کرده. بحث دلار 10500 تومانی یعنی قطع آب و نان. به قول او عصای جمهوری اسلامی از دستش خواهد افتاد. و کاربری با نام مستعار چاپار به طنز نوشته است 1 دلار دارم که روزی 1000 تومان تخم میکنه. کاربری به نام هادی نوشته است قیمت دلار سر به فلک کشیده، دولت اگر بخواد هم نمیتونه کاری بکنه، اون وقت که باید کنترل نقدینگی میکرد، اون وقتی که باید اصلاح نظام بانکی میکرد، اون وقتی که نباید مطالبات مؤسسات مالی رو پرداخت میکرد، عوض کار علمی کار پوپولیستی کرد و حالا فقط میتونه نظاره‌گر باشه.
روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خودش در تیتر 1 نوشته که دلار از مرز 11000 تومان روز گذشته عبور کرد و 4 عامل رو برشمرده: تخلفات پتروشیمی‌ها، دشمنان بازار ثانویه، رسانه‌های وابسته به دلالان ارز و واردکنندگان با کارت بازرگانی اجاره‌ای رو این روزنامه عوامل پشت پرده افزایش نرخ دلار توصیف کرده. هیچ نقشی به دولت نداده روزنامه سازندگی، حتی سوء تدبیر یا عدم مدیریت یا ناتوانی در مدیریت بازار ارز و سیاست‌های پولی دولت آقای روحانی رو در این زمینه مقصر نمیدونه، عوامل دیگر را دخیل میدونه در این ماجرایی که برای دلار در ایران پیش آمده. روزنامه فرهیختگان با تیتر غول نقدینگی دلار را 5 رقمی کرد نوشته که اون چیزی که در بازار ارز و سکه شاهد هستیم دلیلش این هست که غول خفته نقدینگی در ایران بیدار شده و حالا به نوشته این روزنامه قیمت دلار حتی روز گذشته تا 11300 تومان هم رسیده. و البته روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در سطح اصلی خودش نوشته که هیجانی که در بازار ارز هست هیجان کاذب هست. حتی این روزنامه اطلاعیه بانک مرکزی رو منتشر کرده که در اون اعلام شده تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا تناسبی با واقعیت اقتصادی و توان ارزی کشور نداره. این موضوع یعنی این اطلاعیه بانک مرکزی رو روزنامه وطن امروز با عنوان کمدی اقتصادی دولت آقای روحانی توصیف کرده و نوشته که دولت باور نداره که در اقتصاد ایران مشکل وجود داره و ناتوان هست از مدیریت بازار ارز. روزنامه جهان صنعت در گزارشی منتشر کرده امروز درباره پرواز بی بازگشت قیمت ارز و دلار تأکید کرده که در فاصله سال 91 تا کنون تورم در ایران 200% افزایش پیدا کرده، ولی به نوشته این روزنامه این نرخ تورم از سوی مقام‌های دولتی اعلام نشده بوده و حالا داره در خودش در قیمت دلار و سکه نشون میده. روزنامه کیهان هم که نگاه امنیتی داره معمولا به رویدادها امروز در سی تحصیل خودش نوشته که بازار سکه و ارز در دست تروریست های اقتصادی قرار گرفته و دولت منفعل هست در برخورد با این افراد و خواستار برخورد شدید با کسانی شده که در بازار ارز فعالیت میکنند.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند با آخرین خبر از ایران و جهان. به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.